یکی از مباحثی که مربوط به بحث زمان در مأخوذ به بیع فاسده است این است که اگر تالف قیمی باشد، از قیمیات باشد، واضح است که باید قیمت بپردازد، و اگر مثلی باشد زمان او نیز به مثل هست، در صورتی که مثل وجود داشته باشد. و این که در قیمیات زمان به قیمت هست و در مثلیات زمان به مثل هست، یک امری است که اجباری است، به این معنا که اگر در قیمیات قیمت داده شد، آقای مضمون الله حرفی نباید بزند. اگر در مثلیات با وجود مثل باید آقای ضامن مثل بپردازد، حق اعتراض ندارد. پس بنابراین این زمان یک امر قهری است، هم نسبت به ضامن هم نسبت به مضمون الله، طرفین باید این رو بپذیرند. فلذا در مورد مثلیات اینجور نیست که ضامن مخیر بین مثل و قیمت باشد، مثل رو اختیار کرده باشد، به اختیار خودش نیست. در مثلیات اگر مثل وجود دارد، موظف است که مثل تهیه کند، به مضمون الله بپردازد. و در قیمیات هم بیشتر از پرداخت قیمت وظیفه ندارد، لازم نیست بره بگرده تا مماثل او اگر پیدا بشود به ندرت بپردازد. نهایت بحث در این است که در مواردی که مثل علی سبیل اتفاق عرفی ارزه، مثل پیدا بشود در قیمیات، یه قیمی هست که خلاصه مماثلش پیدا شد، مثلا حیوان قیمی است، گوسفند جز قیمیات است. حالا فرض کنیم برای یک گوسفندی که تلف شده یا و به بیع فاسد بوده یا قصبند بوده است، مماثل پیدا شد. نگاه میکنیم اینا از نظر وزن، از نظر جنس، از نظر کیفیت، از نظر نژاد، همه خصوصیاتی که در رغبت افراد به او به اصطلاح تفاوت پیدا میکند در او وجود داره. شبیه توامان که گاهی از اوقات توامان هست، ولی اگر مثلا فرض کنین توامان باشن، نوعاً ماننده هم پیدا میشه. خب اینجا اینا از قیمی هن، اما مماثل براش علی سبیل اتفاق پیدا شده. در چنین موردی آیا مضمون الله میتونه بگه که آقای ضامن شما، حالا ضامن بر فرض اینجا بخواد مثل بدهد، براش انسب مثل دادن باشد، میتوند الزام کند مضمون الله به قیمت؟ بگه نه، این از قیمیات من قیمت میخواد. یا اینکه برعکس، گاهی از اوقات هست که آقای مضمون الله میگه که آقا من مثل میخوام، با اینکه شی از قیمیات است، یک مثل پیدا کرده، میگه بیا همین مماثلش برای من بخر و او رو به من بده به عنوان زمان، قیمت نده. میتونم چی کاری رو بکنم؟ در اینجا بحثه، اگر اینکه زمان در قیمیات به قیمت است به عنوان یک حکم قهری اجباری باشد، خب فرق نمیکنه، در قیمی مماثل پیدا بشود هم باز باید قیمت داده بشه. ولی اگر گفتیم نه، یک نوع ارفاقی باشد به ضامن، چون ضابط مثلی و قیمی رو در سابق عرض کردیم که به سهولت واجد صفات نوعیه باشد، این میشد مثلی، و اگر نباشد میشد قیمی، اجمالش اینه. خب حالا پیدا شده، کلفتی هم برای زامن ندارد که مثل تهیه کند. اگر گفتیم در قیمیات این که باید قیمت بپردازد به عنوان یک حکم ارفاقی باشد نه حکم اجباری، و اگر این باشد قهرن در اینجا اجبار ندارد قیمت بدهد، به عنوان ارفاق بوده، حالا هم که مشکلی ندارد آقای زامن که مثل تهیه کند و ولو شی قیمی هست مماثل او را بدهد. یا خود گاهی از اوقات مضمون و له میچرخه، مثلا پیدا میکند مثل را، میگه آقا شما بیخبری، من میدانم این مماثل دارد فلان جاست، یا برو او رو بخر بیار. خب واضح است که در قیمیات اگر مماثل پیدا بشه نوعا قیمت بیشتری دارد، غالبا اینجوریه، چون میگن این به ندرت پیدا میشه که مثلا از جهات صفات نوعی مانند هم باشد. حالا ما این مطالبه مثل در قیمیات یا در مثلیات اگر جنبه اجبار نباشد و به عنوان حکم ارفاقی باشد، همونجا اگر آمد و زامن برای اینکه خودش رها کنه بگه آقا ما حالا بریم مثل تهیه کنیم و اینها درد سر داره، بیا و قیمت رو بگیر، خودم اگه مثلا میخوای خودت بگیر، اینا پیش میاد در خارج، میگه آقا من پول میدم به جای اینکه برم مثل تهیه کنم، مثلا همین ماشین و اینا، میگه آقا ماشین من بخواد تهیه کنم باید برم بازار و این طرف و اون طرف، من پولش میدم بهت، خودت برو. میتونه این کارو بکند یا نه؟ این معانی از ادله زمان به عنوان قاعده ید یا قاعده اتلاف یا احترام مال مسلم، این قواعدی که مورد استناد بود در بحث زمان، از اینا استفاده نمی شود. فقط در برخی از روایات عبارتی وجود دارد که ممکن است که از اون روای عبارت این معنا را استفاده کرد، و اون اینه که در روایات متعددی که در باب رهن وارد شده، یکی از اونها موثقه اسحاق ابن عمار است، میگه سألت ابا ابراهیم سلام الله علیه موسی ابن جعفر سلام الله عن الرجل یرهن الرهن به 100 درهم و هو یساوی 300 درهم فیهدک على الرجل ان يرد على صاحبه 200 درهم. میگه شخصی پولی را قرض گرفت که اون پول 100 درهم بود، گرو گذاشت برای اون 100 درهم مالی را که 300 درهم می‌ارزید. پس این در حقیقت یک مال 100 درهمی هم میتونست بذاره. گاهی از اوقات مثلا این بانک ها که پول میدن به عنوان خرید منزل و اینا، رهنی مثلا یه پول جزئی میده، یک دهم قیمت یک منزل میده، کل منزل رو به عنوان رهن در اختیار میگیره. این مرسوم بوده از قدیم، همیشه هم اون به اصطلاح مرتهن دنبال اینن که یک جنسی باشد که دو برابر حداقل طلبش ارزش داشته باشد، که خاطرش دیگه جمع باشه و شب راحت بتونه بخوابه، اینجوری دیگه. خب این 100 درهم مدیون بود، اما مالی رو که به عنوان رهن گذاشت 300 درهم بود. بعد اون مالی که 100 درهم به عنوان دین برش بود اون از بین رفت. خب علی القاعده باید آقای مرتهن این جنسی که 300 درهم میارزد را بفروشد، 100 درهم را به عنوان طلب خودش بردارد، 200 درهم هم برگردانه به این. دارد که اعلی الرجل ان يرد على صاحبه 200 درهم، اون رجل مراد مرتهن هست، باید به این کسی که مال را به عنوان رهن گذاشته 200 درهم برگرداند. حضرت در جواب فرمودند نعم باید برگرداند دیگه، او طلبش 100 درهم که بیشتر نبود، این مال رو به کسی 300 درهم بود که فروخت، 100 درهم رو به عنوان طلب خودش برمی‌دارد، 200 درهم که باید به این آقای راهن بدهد. اعلی الرجل یعنی اون مرتهن، ان یرد علی صاحبیهی که مراد راهن هست 100 درهم باقی مانده بعد از اینکه 100 درهم را که طلبش بود گرفت. قال امام سلام الله علیه نعم. چرا؟ اینجا رو دقت کنید. لانه اخذ رهنا فیه فضل و زیعه. این آقا رهنی گرفت، رهن مساوی با اون طلبش که نبود. خب اگر رهن مساوی با طلبش نبود، این مالی که به عنوان رهن بود از بین برد. 100 درهمش به عهده خود اون مرتهن هست، 200 درهم مال مردم رو ضایع کرده، باید برگرداند. دقت کردین؟ پس چیزی را که ضیعه یعنی همون رهن را، یعنی اون مالی را که به عنوان رهن گذاشت، او از بین رفت. قلتو فهلک نصف الرهن. گفتیم آقا حالا جوری شد که این مال رهنی نصفش از بین رفت، همش از بین نرفت. اگه نصفش از بین رفت، خانه ای که بود این نصفش از بین رفت، نصف دیگهش باقی موند، اینجا چقدر بدهد؟ قال علی صاحب زالک، علی حساب زالک، بر اساس همون نصف محاسبه بشود. یعنی اگه نصف شد، خب به مقداری که طلب داشت که هیچ بر عهده خود اون آقای مرتهن است، زائد بر او را باید برگرداند که عبارت باشد از نصف ها کذا، مثلا ربع و الاز غیر زاله. پس محاسبه کنن، هر چقدر که طلب اون آقا بود کسر می شود، هر چقدر زائد بر طلب بود اگر در نزد او از بین رفت تمامش بود، باید 200 درهم که فرض اول بود نصف باشد، نصف سلس باشد، سلس تا برسد به هر قدر.
منظور این نیست که طلب از کی به هر دو بده،
طرف
50 تومن
خود باشه. نه، چرا طرف از جیب هر دو بره؟
این مال رو که گرفته
در فی طرف شده، از جیب هر دو طرف شده. چرا از جیب هر دو طرف؟ این مال رو به عنوان رهن گرفته. خب
این منظور در سلس شریک میشه.
چرا در سلس شریک بشه؟
طرف
نه، این مال الان به عنوان این است که اگر یک وقتی این آقا نداد، او باید چیکار کند؟ نقد کنه دیگه. خب در فرض اول که تمامش از بین رفت، تمامش از بین رفت، 100 درهمش که از به عنوان طلبی که داشت، 200 درهم باید برگردانند. اونجا که نیامدن به نسبه باشد، اونجا نیامدن میگن نصف. پس در این فرضهای بعدی هم همین جوره. اگر نصفش تلف شد، خب به مقداری که از مال او هست به این مقدار کسر میشه، الباقی باید برگردانده بشه. سلسو همینجور. خب علاوه از قلت و فیترادان الفضل، قال نعم. زیادی رو خلاصه باید برگردانن به یک دیگر. امام علیه السلام میفرمایند بله. حالا این همین روایت رو مرحوم صدوق هم از صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار نقل کرده، البته اونجا فیهلکهو دارد یا فیهلکهو. محل استشهاد در اینجا اینه که امام علیه السلام در مورد فرض اول که مال از بین می رود تماما، می فرمایند 100 درهم که بر عهده خود مرتهن است که طلبش دیگه به هر حال در دست او بود و ضایعش کرده، 200 درهم برگرداند، فرق نگذاشتن به اینی که اون از مثلیات بوده یا از غیمیات. استفسال نفرمودند، تفصیل ندادند که اگر از مثلیات از حکمش اینه که باید مماثل داده شد. در هر دو فرمودن همین 200 درهم را برگرداند، در بقیه هم همون الباقی درهم را برگرداند. این کاشف از این است که مسئله قیمت در قیمیات به عنوان یک بدل قهری و اجباری نیست، بلکه یک نوع ارفاق هست. پس رهن خواه از مثلیات باشد یا از قیمیات، حکمش این است که به هر حال الباقی را به عنوان قیمت می‌پردازد. از عدم استفسال امام بین قیمیت و مثلیات کشف می‌شود که پرداخت مثل در مثلیات و همچنین پرداخت قیمت در قیمیات به عنوان یک امر اجباری و قهری نیست، به عنوان یک امر ارفاقی است. حالا اگر در قیمیات زامن خودش میخواد، اهل احتیاطه، میگه ما میریم مثلا یک جنسی با اینکه از قیمیاته، میخوام پیدا کنیم که خیلی شبیه او باشد تا این آقا دیگه از ما کاملا راضی باشد، بخواد این احتیاط رو بکند، عیبی نداره. دقت دارین؟ یا از اون طرف در مثلیات مالک بخواد به عنوان این که ارفاق به مؤمن کرده باشد، میگه اون که قصد نداشت ما حالا این مقدار بر او آسان بگیریم، چرا او رو ملزم کنیم به تهیه مثل، ولی این که میتوانست، اما بگه نه شما قیمت بپردازید، قبول کند. ظاهرا این فرض خلاف اون چیزیست که ما در صدد اثبات او هستیم. یه وقت از اینه که میخوام بگیم رضایت طرفین برای این کاره، خب این حرف خوبه، در مثلی اگر راضی شد به قیمت ما حرفی نداشتیم، گفتیم میتواند از حق خودش صرف نظر کند. گرچه بعضی از بزرگان راجع به همین عدول از حق خودش اعتراض و ایراد دارند، ولی ظاهرا ایراد باید وارد نباشد، چون بر فرض هم حکم شرعی باشد، این میخواد رفعیت کند از حق خودش و رفعیت از حق خودش، کما اینکه از اصل، چون آخر استبعادم کردن در این مسئله، و حال این که ما آیا میتوانیم این حرف رو بزنیم که از اساس شخص اگر مالش از بین رفت گذشت کنه، میتونه این کارو بکنه یا نه؟ این شد این که اشکالی ندارد، همون جوری که میتواند از اصل به هر حال غرامت رفعیت کند، از بعضی از خصوصیاتی که در باب غرامت باید بپردازد ایزن، این معنا برای او مسلم است که میتواند رفعیت کند. رفعیت از بعضی از خصوصیات و صفات نوعیه آیا بالاتر از رفعیت از اصل غرامت است؟ بالاتر از اون که نیست. وقتی رفعیت از اصل غرامت برای او ممکن شد، رفعیت از خصوصیات هم باید بگیم به طریق اولا ممکن هست. پس رفعیت از بعضی از خصوصیات و رجوع به قیمت با اینکه مثلیست و مثلا موجود هست، این باید اشکالی نداشته باشد. و این نیست الا از باب این که این مسئله مثلیت در مثلیات، مثل در مثلیات یا قیمت در قیمیات، جنبه ارفاق داره. در مثلیات تهیه مثل راحته، در قیمیات هم پرداخت قیمت راحت و آسان است بر زامن. مضافاً بر این که در تعلیلی که امام علیه السلام فرمودن لأنه اخذ رهنن فیه فضل و زیعه، از این تعلیل معلوم شد اتلاف مال غیر، چه از مثلیات باشد چه از قیمیات، بلکه ترقی میشه کرد بگیم مثلا تلف مال انسان در دست غیر، که ید او ید زمانی باشد نه ید امانی، در دست غیر، این موجب زمان اون به اصطلاح شیء میشود، اعم از این که در باب زمان به عنوان قیمت، خواه در مثلیات باشد خواه در قیمیات. چرا؟ چون از این جمله لأنه اخذ رهنن فیه فضل و زیعه استفاده می شود تمام علت تامه زمان تزیع است، دیگه رهن خصوصیتی نداره. حالا در مانحنفی هم این بحث می توانیم، چون منصوص العله است، در مانحنفی هم می توانیم بگیم این آقا مأخوذ به بیع فاسد را گرفته است و در دست او یا اتلاف شده یا تلف شده، به هر حال در هر دو صورت ضامن هست، چون ملک او نشده بود. اون چه که اخذ او مبنی بر او بود که به عنوان ملکیت بود که واقع نشد، اون چه که واقع شده است که در ید او قرار گرفته است، قصد طرفین نبوده است، قصد طرفین نبود که این مال در اختیار او باشد، چه بیع باطل باشد چه نباشد، بلکه بر اساس بیع مال را به او داده است، بعد کشف شد بر این که این بیع باطل بوده است. پس بنابراین ملاک و علت تامه این که باید قیمت بپردازد، اگر تضییع مال باشد و یا تلف مال باشد در ید او تفریطاً که موجب زمان است، این معنا در محل بحث ما که مأخوذ به بیع فاسده است یا در باب قصب و امثال ذلک جاری است. پس از این علت استفاده این معنا کرده. آیا رحم خصوصیت داره؟
خب نه، اینجا به طرف راهنما مهم میدونم که حق از اون
حق طرف رو ادا بشه برگردونه و وقتی به فرض شرط در همون فروغ اون دیویست درهم تبدیل اصلا به مصر بمیشه دیگه نباید همون قیمت رو برگردونه ولی در مورد حق میتونه نبود چون مرتقب مصری میتونست بخره رو بده ولی این مورد اصلا جایی میده قیمت هم چون باید قیمت را بمیشه این باید قیمت برگردونه
نه ببینید قیمتش 300 درهمه اما اون شی از قیمیات یا از مثلیات ما همین از اطلاق این بیان که فرقی بین قیمی بودن و مثلی بودن نزدن در هر دو میخواد قیمت بپردازه پس از این معلوم شد که خصوصیتی ندارد که حتما در مثلیات به عنوان بدل قهری مثل را بدانی بدل ارفاقی است حالا اگر بدل ارفاقی شد جای تبدیل هست اینه فقط ما بخواییم بگه اثبات کنیم بیشتر از این نمیخواییم بگیم آیا بدل قهری یا بدل ارفاقی اگه بدل قهری باشد دو طرف باید ساکت باشن و در مثلیات حتما الا ولا بود مثل در قیمیات هم حتما قیمت ولی اگه بدل ارفاقی باشد در مثلیات مثل بدهد خب میتواند منتقل بشن به قیمت ای بینم اشکالی که میشود کرد در اینجا اینه که عرض کرده اشاره هم شد و اون اینه که بحث ما در اینه که آیا با قطع نظر از رضایت طرفه اصلا طرف راضی هم مثلا طرف مقابل راضی هم نیست این آقا میخواد در مثلیات قیمت بدهد میتونه این کارو بکنه یا نه این رو ظاهرا ما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم یعنی از ظاهری چرا برای خاطر اینکه آیا در مقام بیانی این مطلبم هست در اینجا امام علیه السلام که به اصطلاح اعم از قیمی و مثلی اگر تلف شد این چنین باشد یا نه درست از اطلاق کلامی استفاده شد ولی این نکته و این خصوصیت آیا هست یا نه عمده چیزی که از انصراف این بیان می شود فهمید اینه که اون زائد رو باید چیکار کنه خلاصه در ذهن سائل تنهو این میاد که هیچی از طرف مرتهم کم نشه دقت دارین خسارت تماما به عهده راهن باشد ولی از بیان امام علیه السلام استفاده میشد خیر تضییع در اولا بحث تفریط و تلف نیست اتلاف اینجا میگیرد چون عنوان ضیعه این را دارد و ما در محل بحث هم باب اتلاف میخوایم بحث کنیم هم تلف را هر دو را از این جهت بیگانه است یعنی دلیل میشه اخص از مدعا مدعا باب اتلاف و تلف هر دو است ولی دلیل در خصوص باب اتلاف دارد ضیعه نه اینکه ضائع مثلا خب اولا و ثانیا اینجا بیش اون چیزی که منصرف است در ذهن طرف از سؤال او این معنا فهمیده میشد اینه که راجع به اینکه چیزی از مرتهن کم بشود یا نه اون فکر میکنه که چیزی از مرتهن کم نمیشه چرا چون این مال آقای به اصطلاح راهن بوده است از این باب چیزی از مرتهن کم نشود امام علیه السلام میفهمه نه چون این رو به عنوان رهن گرفته و تفریطاً از بین برده لذا خسارت به مقداری که مربوط به رهن به مال طلب او می شود باید کم بشود الباقی باید برگردانده بشود دقت دارید؟ پس بنابراین الهازا این روایت گرچه ادعا شده است که به درد محل بحث ما می خورد ظاهراً از این دو جهت قابل استفاده نیست بل الکلام تتمتون فردا ان شاء الله صلی الله علیه و آله و سلم این بحث ترازیه ما یه وقتی بحث ترازی رو داریم یه وقتی اینه که میخوام بگیم نه اصلا وظیفه او چیست بنا ندارن بر ترازی بین طرفین اگه ترازی باشه در حکم مصالحه اونجا کاری نداریم ما میخوام بگیم نه وظیفش چیه او میخواد به وظیفش عمل کنه کار نداره به اینکه حالا با هم توافق کنن بحث توافق اجنبی از محل مورد بحث در روایت هم
اگه مثلا از مثلیات باشه خود مرتهن بره یک مثل او رو تهیه کنه بگذار اونجا مثلا طلبش رو صد درهم رو از راهن بخواد راهن اینجا نیتونه بنابراین اشکال کنه که آقا چرا مثل به من دهی حتما قیمت بدهی
چرا نمیتونه بدهی رهن دهنده مال را در اختیار او گذاشت آقای مرتهن ضیعه او خب کی رفت مثل تهیه کرد خب مرتهن مثل تهیه کرد
مرتهن مثل تهیه کرد
خب
اما اون راهن هم عرض کنم که مثلا ما اون 100 درهمی که بدهکار هستی اون رو بیا بده به من، اما دیگه لازم نیست من 200 درهم بسازم، همین مثل رو تحویل بدی.
نه، این وقتی به عنوان رهن هست، فرض بر این از ظاهر سوال این معلوم شود که این آقا نرفته بخار بخواد دین او رو بپردازه، میخواد از همین رهن ادا کنه. اینجا چی جوری باید ادا بشه؟ اینجا اینه که باید همون 100 درهمی که طلب داشت تسری بشه، الباقی باید به آقای راهن داده بشه.
راهن میتونه اشکال بکنه اگه مثل تغییر بکنه.
خب حالا اون فرض دیگریه، ولی در این فرض سوال این نیست، این فرض آخریه که مثلا بگه آقای راهن بگه آقا شما کاری به این چی نگیر، گرو رو من میارم. خب باید اونجا در اینجا چی باید بدهد؟ اگه تفرید کرده باید تمام پول اون مال رو بدهد، یعنی کل 300 درهم مثلا یک جنس دیگری به عنوان رهن، اگه زمان دین هنوز مونده باشد یک جنس دیگری رو به عنوان رهن در اختیار او قرار بدهد و اون قبول کنه. فقط این بحث قبول او رو هم باز بستگی داره، ولی اگر رهن داده و اونم قبول کرده و مطلب تمام شده، اینجا اگر تضییع کرد آقای مرتهن و از بین برد چه باید کرد؟ در اینجا مورد سوال و امام میفرمایند به مقداری که مربوط به طلب اوی کسر میشه، کسر کنه از این جنسی که از بین برده، الباقی رو باید برگردانند، نه الباقی فروش ها، یعنی الباقی قیمت او را. حالا که 300 درهم میارزه تلف شده، 300 میارزین 100 تاش به عنوان طلبش میشه، 200 تای دیگه بالای آقای راهنه باید برگردانند و آقای راهن بدهد. صلی الله علیه و آله.